بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بل كل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. يا ابن جندب، إن لله تبارك وتعالى سورا من نور محفوفا بالزبرجد والحرير، منجدا بالسندس والديباج. يضرب هذا السور بين أوليائنا وبين أعدائنا. فإذا غلي الدماغ وبلغت القلوب الحناجر ونضجت الأكباد من طول الموقف، أدخل في هذا السور أولياء الله، فكانوا في أمن الله وحرزه، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وأعداء الله قد ألجمهم العرق وقطعهم الفرق، وهم ينظرون إلى ما أعد الله لهم فيقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فينظر إليهم أولياء الله فيضحكون منهم، فذلك قوله عز وجل: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فقوله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، فلا يبقى أحد ممن أعان مؤمنا من أوليائنا بكلمة إلا أدخله الله الجنة بغير حساب. من بخش آخر از روایتی است که عبد الله ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده بود که در جلسات گذشته تدریجا بخشهایی ازش را خوندیم. این قسمتش مونده که در این جلسه تلاوت میکنیم، به اندازه این که خدای متعال توفیق بده توضیح مختصری در اطرافش هست. در عبارات قبل فرمود: الاسلام اوریانون، اسلام احتیاج به لباسی دارد، احتیاج به زینت داره، و برای هر کدوم از اینها تعریفی ذکر فرمود. بعد می‌فرماید: لکل شیء اساس، و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. هر چیزی یک پایه‌ای داره. اساس اسلام، پایه اسلام، محبت اهل بیت سلام الله علیهم. خب یه مقداری نامعروسه به ذهن، چطور میشه اساس اسلام محبت اهل بیت باشه؟ در حدی که قابل توضیح است برای مثل بنده در باره یه همچه مطلبی، عرض میکنم که اگر ساختمانی را در نظر بگیرید که پایه‌هاش محکم باشه، این ساختمان ممکنه سالهای طولانی پا بر جا بمونه، ولو اینکه ظواهرش آلودگی پیدا بکنه، رنگش تیره بشه، یا بعضی نقایص و عیوب پیدا بکنه، اما اگه پایش محکم هست این ساختمون فرو نمی‌ریزه، قابل ترمیم هست، قابل تعمیر هست. اما اگه پایه ها سست باشه، هزاری آدم به تزییناتش اهتمام داشته باشه و رنگ روغن بزنه و نظیفش بکنه و پاک و تمیزش بکنه ولی اعتباری نداره، پایش که سسته بارانی بیاد، بادی بیاد، سیلابی بیاد، فرو می‌ریزه. اسلام هم بر اساس این روایت یک پایه ای داره که اگه اون باقی باشه میتونه این ساختمان و بنای اسلام همچنان پایدار بماند، هرچند در معرض عوارضی قرار بگیره و بعضی از آفات بهش برسه، رنگ روغنش بریزه، گچاش بریزه، ولی پایش اگر محکم باشه خراب نمیشه، فرو نمیریزه. امام در این قسمت از روایت اساس و پایه اسلام را محبت اهل بیت معرفی میکنه. چطور میشه که محبت اهل بیت در اسلام یه همچون موقعیتی داشته باشه؟ خب از یک طرف میدونید که یعنی این در دو مقام جا داره بحث میشه، به اندازه‌ای که فرصت باشه من بحث میکنم، یکی ثبوتن یکی اثباتن. یعنی اینکه که اصلا ما تصور بکنیم که چطور میشه محبت اهل بیت یه چنین موقعیتی رو داشته باشه، با صرف نظر از این روایت که اثبات میکنه یا ادله دیگری که این مطلب رو اثبات میکنه، و بعد در مقام اثباتش ادلهی که این معنا رو تثبیت میکنه. اصولاً دین برای این است که انسان را با خدا ارتباط بده. ارتباطی که انسان با خدا برقرار میکنه دست کم دو تا عامل داره، یک عامل شناختی و یک عامل عاطفی. یعنی اول آدم خدا را بشناسه، بدونه که این عالم آفریننده ای داره، پروردگاری داره، ولی نعمتی داره که نعمت ها را به انسان میدی. بعد هم یه عامل عاطفی که در دلش نسبت به چنین منعمی محبت پیدا بکنه. همین اندازه که انسان اعتقاد به خدای یگانه و منعمیت خدا داشته باشه، این زمینه براش فراهم میشه که محبت به خدا پیدا کنه. ولی این محبت و این اندازه شناخت کافی نیست برای اینکه انسان بتونه زندگیش را بر اساس پرستش خدا و راه مستقیم بنا بکنه و به سعادت ابدی برسونه. خب خیلی هستن در عالم واقعا آفریدگارشون رو دوست دارن، خدا رو دوست می‌دارن. حتی بت پرست ها میدونید که قرآن کریم از اونها نقل میفرماد که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما بت ها را پرستش میکنیم برای اینکه بت ها ما را به خدا نزدیک کنند. یعنی هدف اصلیشون تقرب الی الله بود. یا میگفتن هاؤلاء شفعاؤنا عند الله، این بت‌ها شفیع ما هستن پیش الله. اینا منکر الله نبودن، دشمن الله هم نبودن، بلکه در صدد بودن که تقرب به الله پیدا کنن، اونتا راه را گم کرده بودن. پس صرف این که آدم خدا را به عنوان آفریدگار بشناسه و این اندازه بهش محبت داشته باشه که لازمه منعمیت خداست، این زامن سعادت انسان در زندگی نخواهد بود. بعد این معرفت بیشتر بشه و راه بندگی او را آدم بهتر یاد بگیره. حالا چه کار باید بکنه که به او نزدیک بشه؟ صرف این که ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم این کافی نیست که حتما نزدیک بشیم، باید راهش هم رو بدونیم. خب بعد از توحید مسئله نبوت مطرح میشه. برای همینه خدا انبیا را فرستاده، برای اینکه به بشر بگه چه راهی را باید طی کنید که به من نزدیک بشید. از راه پرستش بت‌ها نمیتونید به من نزدیک بشید. راه نزدیک شدن به خدا راه دیگری است که انبیا تعیین کردند. خب این مسئله نبوت مطرح میشه. خب باز میبینیم که کسانی که مدعی پیروی از انبیا هستند فراونه. هر دینی را که شما حساب بکنید انواع فرقه های مختلف داره که همه مدعی پیروی از اون پیغمبر هستند. در اسلام هم همینطوره، فرقه های گوناگونی از همون اوائل پیدا شد و حالا روز به روز شاید بیشتر هم میشه. همه هم مدعی هستن با پیغمبر اسلام و دوست داریم همون رایی که او گفته عمل میکنیم. حتی کسانی که امروز تیجه به ریشه اسلام هم میزنن اونا هم مدعی هستن که ما مسلمانیم و چه بسا میگن اسلام واقعی را ما داریم، شما نمیدونید، قرائت ما درسته از اسلام نه قرائت شما. بنابراین صرف ادعای این که ما پیغمبر رو دوست می‌داریم و راه پیغمبر رو عمل می‌کنیم این کافی نیست. خدا یک راهنمایانی برای بشر قرار داده که هم گفتارشون و هم رفتارشون وسیله هدایت انسان هاست. اگه درست ما تأمل بکنیم اون چه از اسلام می‌دونیم یه حساب بکنیم شاید بشه ادعا کرد که بیش از 90% شما از اهل بیت دریافت کردیم. حالا من احتیاطاً میگم شاید بیش از 90%ش، اگه دقت بکنیم شاید بیش از این میگیم. نه تنها اون چرا ما شیعه ها از اسلام میدونیم، بلکه اگه دقت بکنیم اون چه سایر فرق مسلمین هم واقعاً از اسلام پیششون هست از اهل بیت بهشون رسیدیم. منتها گاهی روایات دیگری از اونها نقل کردن یا خودشون هم فراموش کردن که اینا را از چه کسانی یاد گرفتن. بعد از پیغمبر اکرم بزرگترین نعمتی که خدا به امت آخرالزمان منت گذاشت وجود مقدس انوار طاهره اهل بیت سلام الله علیه اجمعین است که هم کلامشون در طول چند قرن راهنمای مردم بود و تدریجاً حقایق و تفاصیل اسلام را به مردم معرفی کردن و هم رفتارشون الگو بود که در مواقف مختلف زندگی و شرایط متغیر زمان رفتارهای گوناگون اونها الگو باشه و حجت باشه برای دیگران. برای اینکه این مطلب تثبیت بشه و پا بر جا بشه خود خدای متعال فرموده که اجر رسالت پیغمبر مودت اهل بیت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرآن. و مسلما نه پیغمبر اکرم تقاضای اجری داشتن از مردم و نه ما که دوست داشته باشیم اهل بیت را، چیزی گیر پیغمبر میاد. ولذا اون آیه شریفه می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی اگر اجری هم از شما بخوام به خدا تعیین کرده باشه اونم برای اینه که شما راهی با خدا پیدا کنید به وسیله ادای اون اجر. وقتی اجر پیغمبر شد تبعیت و محبت اهل بیت، خود این باعث میشه که شما کسانی که مودت اهل بیت را دارید با خدا راه پیدا کنید. در دعای ندبه خوندید که این دوتا آیه رو پلو هم گذاشته بعد نتیجه گرفته فکانو همس سبیل الیک و المسلک الی رضوانک. از یک طرف می فرماد اجر رسالت مودت اهل بیت، از یک طرف هم میگن من اجر از کسی میخوام که بخواد با خدا راه داشته باشه. پس نتیجه میشه که اونها راه خدا هستن. و آیات دیگری که در این زمینه هست، حالا نمیخوام بحث خیلی گسترده بشه، میفرماید استفاده از قرآن و تذکرات قرآن و بهره‌مندی از نور قرآن برای کسانی است که بخوان با خدا راهی داشته باشن. اون آیه میفرماید کسانی که اجر پیغمبر را ادا کنند راه با خدا پیدا میکنند. بعد می‌فرماید استفاده از قرآنم برای کسانی است که بخواند راه با خدا داشته باشند. مصداقش کیان؟ اونایی که با اهل بیت سر و کار دارن، محبت اونها رو دارن. پس حقیقت اسلام و استفاده از بزرگترین منبع اسلام که قرآن است در گرو این محبت است. اگر این رابطه باشد، در واقع این همون محبت خداست که تنزل پیدا کرده در مراتب پایین‌تر یا بفرمایید ظهور پیدا کرده در مرآت ها و مظاهر مختلف. محبتی که به پیغمبر اکرم به امیرالمومنین و اهل بیت داریم، این که به خاطر این نیست که ما نسبت خویشاوندی با ما داشتند، که پسر خاله و پسر عموی ما بوده. این محبت صرفا به خاطر اینه که بنده شایسته خدا بودن. پس این محبت خداست که در اونها ظهور پیدا کرده، یعنی شعاعیست از محبت خدا. و آنچه انسان را با خدا مربوط میکنه همون محبت است. بعد از معرفت، محبت و معرفت توأمن. پس محبت و معرفت خدا اگه بخواد به صورت صحیحی در دلهای ما باقی بمونه که باعث نجات ما بشه، یعنی راه زندگی را برای ما روشن کنه، به ما نشون بده چه کار باید بکنید که به محبوبتون برسید اگه واقعا خدا را دوست دارید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه کسانی واقعا خدا را دوست می‌دارن باید از پیغمبر تبعیت کنن. تبعیت پیغمبر هم کمالش در تبعیت اهل بیت است. پس اگر کسی اسلام رو تازه شناخت بخواد این اسلام براش باقی بماند، پا بر جا بماند، در اثر حوادث متزلزل نشه، فرو نریزه، باید محبت اهل بیت بشه. ممکنه آفاتی بهش برسه، به هر حال در اثر انسان معصوم نیستن، همه انسان ها که گناه بکنه در اثر گناهانی اسلامش مقداری ضعیف بشه، لاغر بشه، رنگ روش بپره، آلودگی پیدا بکنه، ولی اگه پایه محکم است این قابل تعمیره، قابل جبر. تاریخ نشون میده چه در همون اوائل عصر صدر اسلام نمونه های زیادی از کسانی که محبت اهل بیت داشتن ولو مبتلا به یک آفاتی شدن، انحرافاتی در عمل گاهی پیدا کردن، حتی مبتلا به کبائری شدن، ولی تا مادامی که اون محبت اهل بیت باقی بود اونا نجات پیدا کردن، موفق به توبه شدن. حتی در آخرین لحظات موقع نزع روح داستانهایی هست، داستان شعرهایی که داشت شنیدید که ابتلاعات به بعضی از گناهان داشتند ولی به واسطه محبت اهل بیت در آخرین ساعاتشون با اینکه علائم بد عاقبتی درشون ظاهر شده بود، بعد یک دکه نورانی در صورتشون پیدا شد و صورتشون سفید شدن و با توبه از دنیا رفت. در زمان خودمونم نمونه های زیادی داریم هر دو طرف قضیه. هم اون کسانی که محبت اهل بیت داشتن ولو به آفاتی مبتلا شده بودند، این محبت سرانجام اونا رو نجات داد، و از اون طرف کسانی که این محبت ازشون سلب شد ولو هزار جور از کنم امتیازات داشتن، سرانجام عاقبت به شر شدن. حالا اگر کافر از دنیا نرفته باشن با ایمان بسیار ضعیفی و با روی سیاهی از دنیا رفته. نمونه ها زیاد، من جا نداره اینجا به اشخاص اینها ذکر کنم. به ذهنم اومد یادی بکنم از مرحوم طیب رضوان الله علیه. همه شما شاید شنیده باشید قبل از پیروزی انقلاب ایشون در جریان ایام 15 خرداد هم هست مناسب یاد خیلی از ایشون بود. در نهضت حضرت امام رضوان الله علیه ایشون دسته ایام عاشورا را مینداخت، دسته طیب معروف بود در تهران، و به حمایت از حضرت امام و بی احترامی که به ایشون شده بود به صورت یک حرکت سیاسی در آمد. ایشون رو گرفتند و زندان کردند و بهش پیشنهاد کردند که یک کلمه بگو. من از امام پول گرفته بودم که این کار رو بگنه، و اگه گفته بود هم نجات پیدا میکرد و هم مثل رفقای دیگرش به مقامات گرم میرسید. حاضر نشد، گفت من این کار رو برای خدا کردم، هیچ نه کسی از کسی چیزی گرفتن و نه اقراری علیه امام میکنه و بالاخره دارش کشیده. حالا چه خوابهایی براش دیدن، چه داستانهایی بماند، صبحی که شبی که ایشون را دار کشیدن، صبح یکی از دوستانمون اومد منزل ما گفت که یه تفعلی به قرآن بزن برای تهیه. گفتم آخه این من آخه قرآن که کتاب تفعل نیست. اصرار کرد که شما ایده خدا شاهده من قرآن رو باز کردم سر صفحه کلمه الطیب نمیشید الهی از عدل کلمه الطیب اگه اشتباه نکنم این آیه سر صفحه بود. و چه خوابها و کرامات از ایشون دیده شده بود، با اینکه به هر حال رفتارش یک کمبودهایی داشت که حالا نمیخوام بعد از شهادت ایشون و اونها اشاره به اونها بود، ولی محبت اهل بیت و محبت به سید الشهدا چنین عاقبت خیلی را برای ایشون تزیین کرد. عکسش هم بود، کسانی حالا لزومی نداره من اشاره بکنم، کسانی که تو همین جریان بعد از انقلاب برخلاف انتظارها چیزایی که اصلا هیچ کس باورش نمیشد، سقوط ها و انحراف هایی پیدا کردند، ریشش از کم شدن ارادت به اهل بیت شروع شد. یا نسبت به شخص فاطمه زهرا سلام الله علیها، نسبت به دیگران کمک کمک کشیده شد، یا نسبت به سید الشهدا و کم کم کارشون رسید به یک جای خیلی نامطلوبی. منظورم اینه که تجربه عینی هم در طول تاریخ تشیع اثبات کرده که کسانی که محبت اهل بیت رو نگه داشتن در دلشون و نگذاشتن از بین بره، البته محبت اهل بیت گاهی هم میشه که در اثر اینکه ضعف خیلی آلوده میشه از بین میره. ثم کان عاقبت الذین اصابوا اما اونایی که واقعا این محبت رو حفظ کردند سرانجام روسفید از دنیا رفتند، و برعکس اونایی که بی اعتنایی کردند، کم مهری کردند، حق مودت اهل بیت رو به جا نیاوردند، دچار آفاتی شدند که سرانجام با عاقبت شری از دنیا رفتند. دنباله این روایت حضرت اشاره می‌فرمایند به داستان سوری که در روز قیامت هست. این داستان در سوره حدید هست که در روز قیامت بین منافقین و بین مؤمنین یک سوری، یک دیوار عظیمی کشیده میشه. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. این سور بین منافقین و مؤمنین هست، نه بین کفار و منافقین. نکتش اینجاست، یعنی ابتدا که در روز قیامت محشور میشن خلایق، خب کفار حسابشون جداست، اما منافقینی که با مؤمنین قاطی بودن، مسجد میومدن، نماز میخوندن، خدا صدر اسلام هم بودن، قرآن هم در وصف منافقین میفرماد ولا یعتون از صلات الله و هم کسالا، با کسالت و بیحالی میان نماز میخونن، نه اینکه نماز نمیخوندن منافقین. اینا در روز قیامت هم که محشور میشن با همن، با مؤمنین قاطی بودن، هم مسجدی بودن، هم محلی بودن، خیش و قوم بودن، با هم محشور میشن. خب عرصات قیامت زیر تحولاتی ایجاد میکنه، تعبیری که در اینجا شده، اونقدر مشکلات در صحرای محشر پیدا میشه که بلغت القلوب الحناجر و نوجت الاکباد، جگرها پخته میشه، دلها به حنجره ها میرسه، قلبها به حنجره ها میرسه، یعنی نهایت احساس سختی و ناراحتی را اهل محشر خواهند داشت. در یه همچه حالی
یک دیواری پیدا میشه از نور. اوصاف مسائل قیامت برای ما قابل درک نیست واقعا. از یه طرف دیواری از نور، ولی از یک طرفش اینایی که این طرف دیوارن اون طرفی ها رو میبینن، اون طرفی ها اینا رو نمیبینن. این شیشه هایی که حالا هست که از داخل بیرون ها میبینن اما از بیرون پیدا نمیشه، دیده نمیشه، داخل دیده نمیشه. اینا یه خود نزدیک میکنه به ذهن که این چجوری میشه که دیواریست، اینایی که این طرف دیوارن اون طرفی ها رو میبینن، اون طرفی ها اینا رو نمیبینن. اینا در حالی که مؤمنین و منافقین با همند یهو این دیوار کشیده میشه. اینا منافقین میگن که پس کوشن این رفیقای ما، ما لنا لا نرا. اینهایی رو که ما از اشرار میشمردیم، اینا رو مثل خودمون میدونستیم، اینا کجا رفتن؟ ینادونهم، داد میزنن که الم نکم معکم، قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و رتبتم و غررتکم الامانی حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. فرصتی نیست من این آیات رو توضیح بدم. سر سب این سوره حدید را به خصوص این بخش‌هاش را تو تفصیل مطالعه کنید، بسیار نکته های آموزنده‌ای داره برای ما که نسبت به عاقبت خودمون بیمناک باشیم و بدونیم چه چیزهایی موجب سوء عاقبت میشیم. بلکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و غرتکم الامانی، آرزوها، غرور، حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. اینا صدا میزنن که ما با هم بودیم، چطور شد؟ کجا رفتید؟ دیگه نمیبینیمتون. اونها میخندن بهشون. این داستان را در آخر این حدیث ذکر فرمودن. بعد میفرماید این منافقین اونایی هستن که محبت ما نداشتن. و اون مؤمنینی که موفق میشن اون طرف نورانی سور باشن و از اون ناراحتی های محشر نجات پیدا بکنن، اینا کسانی هستن یا اولیاء ما هستن یا به اولیاء ما خدمت کردن. که طبعا این خدمت هم باز برمیگردد به مرتبه از محبت اهل بیت، یعنی چون اهل بیت رو دوست می‌داشتن به دوستانشون خدمت کردن. یعنی یا مراتب قوی معرفت ما را و محبت ما را دارن یا لااقل مراتب ضعیفی دارن که موجب شده به دوستان ما خدمت کنن. پس این سور، این دیوار، این برج و بارو بین کسانی واقع میشه از در ظاهر مسلمانن، ادعای مسلمانی دارن. منافقین که نمیگفتن ما کافریم، ادعای مسلمانی میکردن. بین اینها با مسلمانان واقعی، پس ملاک اسلام واقعی این است که پیرو اهل بیت باشند یا نباشند. حالا اگر یک کسی مستضعف هست، تلاش کرده که راه حق را بشناسه و نشناخته، اون حسابش جداست. کم نیستن کسانی که غرضی نداشتن، دلشون هم میخواست راه حق را بشناسن ولی نتوانستن راه حق را بشناسن، به خاطر شرایط اجتماعی، خانوادگی، محیط نتونستند معرفت به اهل بیت اونطور که باید شاید پیدا بکنن. خب اونا مستضعفن، حسابشون جداست. اما اونایی که شناختند و مخالفت کردن، عناد ورزیدن، اونا همون منافقینی هستند که اون طرف سور قرار میگیرن. مؤمنین اونها را میبینند ولی اونها محروم میشن از نورانیتی که اینا داشتن. همین روش میخونم من، چون دیگه وقت گذشته خیلی معطلتون نکنم. جلسه آخرم هست امسال و آخر روایت این بود که خواستم تمامش کنم. لکل شیء اساس، هر چیزی پایه‌ای داره. اساس الاسلام حبنا اهل البیت، پایه اسلام محبت اهل بیت. اگر این محبت بود ولو سقفش هم عیب پیدا کنه، سوراخ بشه چکه بکنه، قابل ترمیم. اما اگه پایه خراب شد، هزاری سقفش هم مزین به انواع زینت ها باشه، دمامی نخواهد. یبن جندب ان لله تبارک و تعالی، برای آخرین بار خطاب میفرماید به عبدالله ابن جندب، میفرماید خدای تعالی یک سوری از نور دارد. سور یعنی باروی، دیوار خیلی بلند. محفوفاً به زبرجد و الحریر، منجداً به سندس و دیباج. یعنی برای زیبا بودن این دیوار، برج و بارو که آدم میگه یه دیوار ضخیمه، چیزی به ذهنش میاد که همیشون جاذبه یه نداره، میخواد بفرمان این سور مثل یه برج و باروی نیست که دور شهر میکشن یه چیزی مثلا زمختی باشه. این خیلی زیباست، انواع زینت ها در این سور به کار رفته. برای اینکه به زبان ما صحبت کرده باشن، میگن مثل از سندس و زبرجد و حریر و استبرق این تزیین شده. یضرب هذا السور، این از کردم داستانش در سوره حدید هست. فضرب بینهم بسور له باب، اینجا میفرماید یضرب هذا السور، این دیوار کشیده میشه بین اولیاءنا و اعدائنا. یک طرفش دوستان ما قرار میگیرن، یک طرفش دشمنان. در حالی که قبل از اینکه این سور کشیده بشه، خب میدونید که داست جریانات قیامت اینجوری نیست که شرایط این جهانی داشته باشیم. ما اینجا اگه بخوام یه دیوار مثلا چند کیلومتری کشیده بشه و با چه از کنم ارتفاعی، سالها طول میکشه تا مسالهش بیارند و نقشش رو در رایی کنم. عالم آخرت اینجور نیست. عالم آخرت مثل معجزاتیست که در این عالم واقع میشه، نمونش معجزات. کن فیکون، اراده خدا هست و تحقق پیدا میکنیم، معطلی نده. خدا اراده میکند دفعتا بین منافقین و مؤمنین یک دیوار حاصل بشید، اما دیوار نورانی، اونم مزین به انواع زینت ها. تو قرآن داری که تضرب بینهم بسور له باب، یه دری داره که از این در کسانی وارد اون برج و بارو میشن و محفوظ میمونن از آفات. این اینجا توضیح میده که این اولیای ما هستن که از اون در وارد این سور میشن. فاذا غلیت دماغ، یعنی کار سختی محشر به جایی میرسه که مغزها به جوش میاد، مغز آدمیزاد میجوشه. غلیت دماغ و بلغت القلوب الحناجر، قلبها میرسه به حنجره، اونقدر فشار میاد به آدم که قلبش و احشا و امعاش میاد گلوشو میگیره. و نضاجت الاکباد، جگرها پخته میشه از حرارتی که در محشر هست. وقتی که همچه حالی بیدا میشه، ادخل فی هذا السور اولیاء الله، اولیاء خدا از اون دری که داره له باب وارد میشن و از این گرفتاری ها نجات پیدا میکنن. فکانو فی امن الله و حرزه، اینا در امن قرار میگیرن و دیگه مشکلی برای اونا نخواهد بود. لهم فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، هرچی دلشون میخواد اونجا خدا براشون فراهم میکنه، هرچی چشمشون خوش بیاد و دلشون هوس کنه. فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، در حالی که و اعداء الله قد الجمهم العرق و قطعهم الفرق، از بیتابی جانشون به لب رسیده و عرق سر تا پاشون رو گرفته. و هم ینظرون الی ما اعد الله لهم، اینا میبینن که مولیاء الله از این در وارد شدن رفتن، دیگه نمیبینن ایشون کجا رفتن، در چه حالی هن. فیقولون ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، پس این کسایی که ما اینا رو از اشرار میشمردیم، منافقین مؤمنین رو از اشرار میشمردن، اینا قرائتشون درست نیست از اسلام. پس اینایی که این بدبختایی رو که ما اینا رو بد میدونستیم، پس اینا کوشن. مالنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من العشره اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. واقعا ما مسخره شدیم یا چشم ما نمیبینیم؟ فالیوم الذین آمنوا، اون طرف مؤمنین میبینن اینا را که اونا تو چه گرفتاری هستن، سر تا پا عرق فرا گرفته، دارن میسوزن، ناراحت هستن، اینا در امن و امان هستن، به اونا میخندن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، در دنیا اونا به ریش مؤمنین میخندیدن، میگفتن گولتون زدیم، در ظاهر میگیم ما با شما هستیم ولی در باطن علیهتون توطئه میکنیم، خوب گولتون زدیم، سر کارتون گذاشتیم. تو دنیا منافقین به مؤمنین میخندن، خدا میفرماد یه روزی هم بیاد که مؤمنین به منافقین بخندن، اون روز همین روز است. الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، میخندن بهشون که اونا تو بدبختی هن، اینا دیگه پیداشون نمی کنن، گمشون کردن. فلا یبقا احدون، کسی که از اولیاء ما به یکی از اولیاء ما کمکی کرده باشه، از اون بلای محشر نجات میکنه و وارد این سور میشه. فلا یبقا احدون من من اعان مؤمنم من اولیاءنا، یعنی اینا اصل صاحب این سور، یعنی اونایی که صاحب واقعیش هستن، جای اصلیشون اونجاست، اولیای ما هستن، یه ده مهمان هم دارن، در واقع اینا شفاعت میکنن برای دیگران. اون کسانی که ولو خودشون از اولیای ما نیستن، درجات عالی ایمان رو ندارن، ولی اینها کمکی کردن، حقی پیدا کردن بر مؤمنین، بر اولیای خدا، اینها هم وارد اون سور میشن و مهمان اولیاء الله واقع میشن. امیدواریم که خدای متعال این ذخیره گرانبها را برای روز قیامت ما حفظ کنه، محبت اولیاء خودش را از قلبهای ما بر نداره. پروردگارا به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما، درجات امام را روز به روز و ساعت به ساعت عالی تر بفرما، ما را قدردان نظام اسلامی و خدمتگزاران اسلام قرار بده، توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، قلب مقدس ولیعصر از همه ما خوشنود بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.